تازه خوبی داره، وسیله هستش که ارزون قیمت هست، در دسترس همه هست، مخاطب داخلی داره، مخاطب خارج از کشور داره و دشمن هم بعد از یاد دیدیم این برنامه ما رو داره، اونا هم کار میکنن، اونا هم شبیه برنامه ما رو دارن میسازن و عملیات روانه دارن انجام میدن.
این تو رادیوهای ما نرفتی زبانی که اون موقع بیشتر
بله رادیوهای مثلا عراق دیدیم داره کار میکنه،
عراق هم فارسی داشت،
بله اونا هم برنامه بسیار این ما ایجاد کردن، برنامه های مختلف رو شروع کردن تولید کردن و به صورت تولید و پخش زنده کار کردن. خب ما دیدیم این برنامه کفاف نمیکنه، بعد یه سمت سوی تلویزیون هم رفت و بعد خب کنار این تلویزیون، خب کنار این طرف که ما کار میکردیم رادیو و تلویزیون و نشریات، میدیم که دشمن هم داره کار میکنه. برصورت دوستان سعی میکردن که آخرین برنامه هایی که برصورت توی نشریات خبری بود، خب اون موقع چند تا بیشتر مشهور نبود، تایمز و نیوزویک و اشترن و اشپیگل نبود، اینا مجله‌های مشهوری بود که اون زمان دوستان زحمت میکشتن تو بخش سیاسی صدا و سیما اینا رو ترجمه میکردن، مرتب خلاصه‌اش برام میاد. یعنی وقتی هم که اینجا خبرنگار ما میرفتیم منطقه، از قبل خب فرماندهان نظامی ما رو توجیه میکردن روی بعضی از ضوابط، خط و خطوطایی که باید رعایت بکنه، محورایی که باید روش کار بکنه و عملیات روانی بشه، اینا رو به ما میگفتن. ولی بخشی هم که تو رسانه‌های خارجی بود ما رو توجیه میکردن و ما میبینیم که این عملیات به اصطلاح چقدر گسترده هست و چه اثر بخشی داره،
چه باستابی داشته تو رسانه‌های بیگانه.
بله مثلا ما یادم مثلا من تو رادیو بحث کردم، ما دیگه مثلا ذخیره ارز ما واقعا دیگه به صفر رسیده، خب این رو نمیشد به مردم گفت،
چیلی بعد
میتونم مقدس یا من روحیه بدید
یا قصه بنده پوتین آخر جنگ های مسئول اون وقت کدوم میگم این قصه تموم شدن ذخیره این مال بعد بیت مقدس بود یا
قبل از اون؟ اصلا کسی از ما نفت نمیخرید، به محض اینکه عملیات بیت المقدس مثلا دیدن جواب میده، اینا شروع کردن مشتری اومدن برای خرید نفت و وضع ارز ما بهتر شد. یعنی اگر بخوایم بازتاب اقتصادی این عملیات رو نگاه بکنیم، یکی همین هجوم آوردن مشتری خارجی بود برای خرید نفت ایران و بهبود وضع اقتصادی کشور شد و بهتر شدن ذخیره ارزی ما. خب اگر از بعدهای مختلف من بخوام رو نگاه بکنیم، مثلا بخش نظامیش، خب یکی از بهترین کارکردهای جنگ کلاسیک بود همکاری بین ارتش و سپاه بود، چون به هر صورت توی این عملیات هم ما بخشی که درست عملیات زمینه ولی بخش هم مربوط میشد به دریایی، من یادم هست اونجا به اصطلاح فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه هم تازه یگان دریایی شروع شد، اینا به اصطلاح اونجا اومده بودن، هاور گرافته آوردن و برای زدن پل ما دیدن اینا فعال هستن. خب یه نمود خیلی خوبی داشت بین همکاری ارتش و سپاه. خب اینا اصلا انتظار خود ما اصلا فکر نمی‌کردیم که مثلا در از 45 روز که اونجا مستقر هستیم عملیات بیت المقدس جواب بده، چون ما تازه از عملیات فتح المبین آزاد شده بودیم. اونجا هم خب حسنش این بود که بچه‌ها رفتن عمل بکنن، از توپخانه دشمن سر در آوردن، پشت توپخانه دشمن و یکی بسیار از محسنات چون قناعت زیادی گرفتیم و این به هر صورت باعث شد که بچه‌ها امیدواری بیشتر پیدا بکنن فرماندهان عملیات و حتی خدای از خود رفت و گشتی هوایی بزنه. بعد وقتی میگن که آقا دیگه حس شکسته شده شما وارد عمل بشن، خب ما دیدیم که نتیجه عملیات همون صبح ما کنار جاده نشسته بودیم، شبا میرفتیم کنار جاده سنگر زده بودن اونجا میخوابیدیم، منتظر میشدیم که ما هم خودمون بریم به چشمون ببینیم. همون 3-4 کیلومتر مونده به خرمشهر دو تا اینا خاکریز بزرگ زده بودن پشت این خاکریز کنار جاده ها، من بلند شدم همین 9 صبح دیدم که کامیون داره اسیر میاد. بعد به هر کس میگفتن آقا ما رو ببرید، گفتن نه شما فعلا همینجا باشین تا ما خبر بدیم که خرمشهر آزاد شد. دیگه ما دیگه طاقت نیاوردیم، دیدیم کامیون اسیر میاد، گفتیم دیگه آقا دیگه قضیه اینجا میشه که دیگه به نتیجه داده، به پیروزی رسیده. و با اولین ماشینایی که داشتن میرفتن مهمات ببرن سمت خرمشهر، با اونا ما هم سوار شدیم رفتیم و دیدیم خب شهر آزاد شده و نیروهای خودمون تو تک تک نقاط به اصطلاح مهم عملیاتی مستقر شدن و همونجا شروع کردیم گزارش تهیه کردن، از رزمندگان گزارش گرفته. من چون تو سقوط خرمشهر هم بودم برام خیلی سخت بود، ثقیل بود، یعنی واقعا چشم انتظار همچین روزی بودم. یعنی اون روز هم که سقوط میکرد من دادن تو خرمشهر رفتن، دیدن مردم دارن خارج میشن و بعدم دیگه هیچ کس تو شهر نمونده بود، شاید حدود 150 تا نیروی عملیاتی مونده بود که از خونشهر داشت دفاع میکرد. و وقتی که اونجا من وارد به سر منطقه عملیاتی شدیم، واقعا دل آدم میسوخته. همیشه دوست داشتیم که هر زودتر اتفاق بیفته، شاید آزادسازی خرمشهر باشه.
سپاسگزارم، سپاسگزارم. جناب آقای جرانپور گرانقدر به مشکلات آن دوره اشاره کردن و این بازخوانی وقایع خیلی مهم از این جهت که هم نسل جوان بداند و هم دشمنان انقلاب بدانند که تحریم ها و مشکلات اقتصادی اینها از ابتدای انقلاب بوده. ما 14 سال داریم میجنگیم و به تعبیر آقای ظریف دکترای تحریم داریم، ما را از تحریم نترسانند. به سراغ امیر اخگر گرانقدر بریم و بشنویم از ایشان در خصوص در واقع بازتاب های رسانه‌ای عملیات بیت المقدس.
من ابتدا خدمتتون میگم با توجه به تجربه حالا 8 سال جنگ و اون چیزی که ما مورد مطالعه قرار دادیم و یا خودم شاهدش بودم، یکی از نادرترین عملیات هایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دادن همین عملیات بیت المقدس منجر به آزادسازی خرمشهر شد. بد نیست که بدونید در همون ماهای اول جنگ 15,000 کیلومتر مربع از خاک کشور ما اشغال شده بود و تو این عملیات نزدیک به 6,000 کیلومتر آزاد شد و ببینید دستاوردش فوق بالا. و شاید بتونیم بگیم که تنها عملیات یا نه، یکی از نادرترین عملیات هایی بود که یک همبستگی و اراده مشترکی در فرد و آحاد ملت، نه تنها بیرون از بحث نظامی بلکه در داخل نظامی، کما اینکه دوست عزیزمون هم همین اشاره رو بهشون داشتن و بقیه عزیزان گفتن، این همبستگی باعث شد که در حقیقت دوچندان چه قدرت ما برای بازپسگیری، همونجور که میدونید امام دو تا توی فرمایشاتشون بود، یکی باید در مورد سوسنگرد بود، یکی هم در مورد آبادان که هستش باید بشکنه. وقتی پای رسانه رو میکشیم جلو، ببینید نقش رسانه چقدر میتونه مهم باشه. حالا به عنوان مثالش من خدمتتون میگم، وقتی که امام باز اشاره کردن که رهبر ما حسین فهمیده 13 ساله میباشد، همین که وقتی تو رسانه پخش شد موجب شد که تعداد زیادی از جوانان ما راهی جبهه شدن. ببینید این کار رسانه بود. یا فرض فرمایید وقتی که گفته شد که ما اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ایستاده ایم، خب ببینید این نشونگر اینه که غربی ها هم فهمیدن که ایران داره یک راهبرد مقاومتی هستش که این مقاومتش هم میتونه دراز مدت روش فکر کنه. پس آنچه که بازتاب میتونه باشه از طریق یک رسانه ها، چون امروز مستظر هستی رسانه ها ابزار در حقیقت جنگ نرمه، یعنی شاید رسانه یک روزی فقط به عنوان اطلاعات بود، ولی انسان هم میبینی خودش آدم انسان اطلاعاتیه، اطلاعاتی رو در 5 حس خودش درک میکنه، آگاهی از وضعیت و بیرون از خودش رو از طریق یک رسانه، حالا این رسانه میتونه دیداری باشه، شنادایی باشه، ذهنی باشه، حالا هر جوری که بهش بگی، یا نوشتاری باشه، به هر حال میتونه خودش رو اداپت بکنه به اطلاعاتی که بهش میرسه. بنابراین نقش رسانه ها نه تنها امروز، نه تنها در زمان جنگ، یعنی نقش اول و حتی تو جنگ در دفاع نرم بازی میکرد. حالا در بخش زمینی دوست عزیزمون که در خبرنگاه جنگ بودن حضور داشتن، ما مشکلی که داشتیم در دریا بود. در دریا چون نافای نیروی دریایی به خصوص در شمال خلیج فارس به دریا اعزام میشدن، ما هیچ خبرنگاری و یا دور به دستی نداشتیم که متاسفانه از وقایع بتونه در حقیقت فیلم برداری کنیم. فقط در یک مورد خاص بود که یک عملیات دریایی انجام شد به نام شفری که در روز 15 آن ماه سال 59 بود، اونم که یک گروه از فیلم برداران بکنم کانونی بود که تشریف آوردن و این فیلم برداری کردن، ولی در بحث دریا ما متاسفانه نتونستیم اون بازتابی که در بتونیم عنوان فیلم و غیل بکنیم نداشتیم. ولی همونجور که باز مستظر هست تو عملیات بیت المقدس، در حقیقت نیرو دریایی هم در کنار سایر نیروها در جبهه زمینی در حقیقت فعالیت داشت. شاید همون شل عملیات من خدمتتون کنم بد نیست بدونید 15,000 نفر از رزمندگان رو از رودخونه کارون عبور دادن. ضمن در مأموریت ذاتی خودشم که در شمال خلیج فارس بود، ناواش مستقر بودن و در حقیقت مواظب بودیم از طریق دریا روی عملیات ما تأثیر نذاره و تکاوران قهرمان نیروی دریایی که باز عزیزمون اشاره کردن در مورد که در روز که خرمشهر و قبل از اینکه در حقیقت تبدیل به خونین شهر بشه، در حقیقت گردان یکم تکاوران نیروی دریایی 34 روز مقاومت کردن، نگیم مقاومت، ایثار کردن در کنار مردم قهرمان خرمشهر، عزیزان سپاه و بسیجی. در حقیقت اینا حماسه آفریدن و چندین لشکر رژیم بعث عراق رو پشت دروازه های خرمشهر نگه داشتن. یعنی خرمشهری که اومده بود یک روزه بگیره و سه روزه هم اهواز و خوزستان رو بگیره، منجر به مقاومت 34 روزه ای شد که همون 34 روز باعث شد که ممکنه بگین خب بعدم تخلیه شد، نه، ولی راهبرد دشمن شکسته شد. همین که راهبرد دشمن شکسته شد و یک روزش تبدیل به 34 روز شد، میتونید بفهمی که چقدر به ضرر و زیان دشمن شد و چقدر راهبرداش عقب شد. خب محدودیت هایی داشتیم در مورد در حقیقت رسانه، شاید رسانه گروه هایی که تازه وارد شده بودن اون تجزیه و تحلیل راهبردی از جنگ رو نمیتونستن زیاد خوب ارائه بدن، ولی خب هر آنچه که غربی ها میدیدن و این مقاومت ایثار و فداکاری که میدیدن، اونها میتونستن این تشخیص رو بدن که ایرانی ها دنبالش هستن و وامیستن و دفاع میکنن کشورشون.
درود بر شما امیر رهگر گرانقدر. به سراغ امیر فراوان بریم، فرصت زیادی هم نداریم، میخواییم کوتاه بخش دوم و مصاحبه رو انجام بدیم، بریم اتاق فرمانی بخش رو بشنویم ابتدا، بعد بازگردیم و بخش دوم مصاحبه رو انجام بدیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید با موضوع عملیات بیت المقدس و حواشی رسانه‌ای که داشته، چه قبل عملیات از سوی دعوی رسانه‌های بیگانه، چه تأثیر رسانه‌ای که بر مسائل رسانه‌ای آن دوره داشت. تا انتهای برنامه 10 تا 12 دقیقه فرصت داریم، جمع‌بندی میهمانان گرانقدر برنامه رو به مدت 3-4 دقیقه می‌خوایم بشنوید. از امیر فراوان گرانقدر آغاز می‌کنیم تا جمع‌بندی خودشون رو بحث این بزن انجام بدن.
عملیات بیت المقدس فوق‌العاده شیرینه.
بله.
داشت اشاره داشتن عزیزم در نقش امام در تهییج افکار عمومی و سمت دادن مردم و نیروهای مسلح به اهداف که برار با اون نتایج پرهیز از این بحث مبالغه است، چون من خودم در جریان هر دو این اتفاق بودم، هم واقعی در حقیقت اشغال خرمشهر که اشاره داشتم به نیروها به دانشکده افسری اشاره نداشتن که ما جز اون دوستان دانشکده افسری بودیم در این خرمشهر عزیز، و قبل از اتفاقی که در خوزستان بیفته و جنگ تحمیلی در کردستان اتفاق رو شاهد هستیم که در اونجا تبلیغات به دلیل نارسا بودن شبکه های صدا سیمای ما، تبلیغات به دست دشمن پررنگتر افتاده بود و مردم ناگاه بودن، نمیدونستن اصلا خیلی از این روستاها که ما میرفتیم خبر نداشتن که چه اتفاق مهمی در مرکز کشور افتاده به دلیل محدودیت تبلیغات و پوشش کم رسانه‌های ما. و ما از بچه‌هایی که مثلا چیز داشتن رادیو که ضبط صوت اینا برای ارتشی‌ها و نظامی قدغن بود، دوربین فیلم برداری و عکس برداری قدغن بود و به شدت برخورد میکردن، ولی رادیوهای دو موج یه موج داشتن، همراهشون همین رادیو بود، ما اینا رو در اختیار مردم میذاشتیم و بسیار تأثیر داشتن. بعد از حرکت‌های بعدی که می‌رفتیم در اون روستای بخش دنبال کارمون می‌دیدیم که خیلی تأثیر گذاشته، اینا خیلی وقایع رو از صدا و سیما دارن می‌شنون، از صدا به ویژه، چون اگه بگیم همراه همیشه که رزمندگان صدا یا سیما بوده، صدا بوده، بیشتر رزمندگان انس و الفتشون با صدای جمهوری اسلامی ایران بوده. در خوزستان و اون حرف تاریخی در چند مقطع زمانی حضرت امام فرمود، بحث این که خرمشهر خدا آزاد کرد، این یک چیز تاریخیه. یعنی اگر این اتفاق نیفتاده بود بین مسئولین حالا اختلاف بود که کی اول رفته خرمشهر، یعنی همون زمانی که صدای شهید کاظمی پخش میشه، همون موقع صدای شهید صیاد هم هست که به ریاست جمهور میگه من به شما تبریک میگم که بچه ها رفتن داخل خرمشهر و خرمشهر
عادت مشترک بوده، هم از احمد کاظمی
کاری ندارم، میخوام به نقش تاریخی یک رهبر که نمیاد یک چیزی رو که سهمخواهی بشه برای ادوار تاریخ، همیشه که امام نیست ولی امکان داشت در طول تاریخ یه واقعه تاریخی حالا قرنها روش تحلیل میشه کی اول رفت، کی اول پا گذاشت. و این فرمایش شما رو امروز میگه، اگر این اتفاق تاریخی صحبت حضرت امام نبود اتفاق نمیافتاد، چه بس گفتیم که فلان کس اول رفته. این اتفاق صحبت تاریخی حضرت امام قبل، یعنی زمانی که صدام حمله کرد. ببینید اینا که دارم میگم خاطرات شخصی خودم و لمس کرده، یا چیزی نیست که از جای خونده باشم. حضرت امام همه متحیر بودن که امروز که عراق حمله کرده داستان چیه، بسیار وحشتناک بود. امام فرمود یه دوزی اومده یه سنگ انداخته، باور کنین خدا میدونه که این آبی بود بر آتش نگرانی ها.
سپاسگزارم.
و در مورد خرمشهر تبلیغات دشمن کم نبود و ما شاهد هستیم که رسانه های غربی تلاش میکردن کمرنگ جلوه بدن.
سپاسگزارم امیر، شما فرصت زیادی ندید تا امتای برنامه، خیلی کوتاه جنبندی امیر عبدی گرانقدر رو بشنن.
خیلی مختصر و مفید عرض بکنم که اگر ما میخواییم نقش رسانه ها رو نگری بکنیم، در ظرف زمانی در حقیقت دهه 60 همین سه چهار رسانه‌ای که الان دوستانم اشاره فرمودن، رادیو، تلویزیون، یک دو تا روزنامه، خب اینها همه توانشون رو پای کار آوردند و از همه ظرفیتشون استفاده کردن و به نظر من واسه خودشون هم خوب تونستن اون نقش انتقال فرهنگ متن رو به نسل بعدی منتقل
کنن. سپاسگزارم. فرصت نیست جناب جیرانپور گرانقدر، خیلی کوتاه جنبندی گران
که واقعا تون شاید چند نکته اشاره بکنم. یکی کمبود امکانات، یعنی به خود اگه دور نرکاس همراهم بود یه حلقه فیلم میدادن که 36 فریم بود برای یه عملیات، حالا بقیه عکاسا مثلا چند تا فیلم بهش میدادن. یکی بحث عدم آمادگی ما بود، بحث عدم سازماندهی بود، ولی در مقابل که اونا به هر صورت دنیا پشت سر اینا بود، یعنی رادیو، تلویزیون، ماهواره، همه امکانات رو اونا بسیج
شرق و غرب بسیج شده بود علیه ملت ایران. سپاسگزارم. خیلی کوتاه جنبندی امیر اخگر گرانقدر بشنویم.
منم در تکمیل فرمایشات عزیزان بگم رسانه پیام‌آور فکر اندیشه است. اگر فکر و اندیشه رو درست در اجتماع بتونه برسار ارائه بده، نهایتا این میتونه در قالب فکری درست بشینه. ولی آن چیزی رو که عزیزان هم مطرح کردن تو بحث رادیو، ببینید رادیو سه تا عنصر بیشتر نداره، یکی کلامه، یکی صداه، یکی هم در حقیقت موسیقیه. همین موسیقی بود که ما بعد از هر پیروزی جنگ میزدیم. ببینید چقدر تو اثیر محوری داشت روی ایجاد ایزه و حتی شادمان بودن مردم. و هر وقت ما این صدا رو میشنیدیم تو رادیو، ببینید به ذوق شاقی بود. بنابراین اون چی که میتونیم تشخیص بگیم در کنار رسانه رو، به خصوص امروز، باز هم من تأکید میکنم دیگه رسانه امروزی دیگه سنتی نیست، رسانه مدرن و بعد بهش مدرن هم بهش پرداخته.
سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه و از شما شنوندگان فرهیخته که تا به این لحظه برنامه مشق شیدایی رو پیگیری کردین. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه مشق شیدایی بود با موضوع بازخورد رسانه‌ای عملیات بیت المقدس.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک آن یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جهان نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا خاطر گفتم واسه تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو باز کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده دجاش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. ساده بودم ما فرا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از ها همه را تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذشتم، به همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطر گفتم، برا تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و
یاد من باش، یاد من باش، یه پلاکم یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا هلاکم، یاد من باش.
گزیده ای از بیانات و رهنمود های مقام معظم رهبری را که در روز 14 یادماه توسط ایشان در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام راحل رحمت الله علیه ایراد گردید با هم میشنویم.
راز ماندگاری جمهوری اسلامی ایناست، این خطی است که این بزرگوار، این بنده صالح خداست، در میان ما باقی گذاشت، خط مقاومت، خط ایستادگی، خط قدردانی از اونچه که داریم. امروز اینه من عرض میکنم، امروز جبهه مقاومت در منسجمترین وضعیت در 40 گذشته در منطقه و در مراکزی حتی فراتر از منطقه، این یک واقعیت است. مقابل قدرت استکباری است، قدرت استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی. اینا از 40 پیش به این طرف به مراتب تنزل کردن و پایین رفتن. ما این رو در محاسبات خودمون باید لحاظ کنیم. اینی که در وضع سیاسی آمریکا یا در وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته، این باید در محاسبات ما وارد بشود. بعضی از خود آمریکایی ها این رو باز مجددن گفتن، بعضی هم میگن افول موریانوار، اینو نویسنده آمریکایی میگه در مورد افول اقتدار آمریکایی، میگه افول موریانوار، یعنی مثل موریانه از درون داره پوک میشه. خود نهادهای درون آمریکا اینو میگن، هم در عرصه اقتصادی اینجوره، هم در عرصه اجتماعی اینجوره، هم در عرصه سیاسی اینجوره. آمارهای واضحی وجود داره در مورد وضع اقتدار اقتصادی آمریکا، تأثیر آمریکا در اقتصاد جهانی در طول این دهه های گوناگون، چندین دهه، به شکل عجیبی سقوط کرده. حالا آمارش هست، یادداشت هم من دارم، حالا جزئیات یادداشت ها رو لزومی نداره که عرض بکنم. در بخش سیاسی هم آمریکا افول کرده، در بخش سیاسی هم اقتدار آمریکا افول کرده. این رو من به شما عرض میکنم برادران و خواهران عزیز، افول سیاسی آمریکا اگر یک دلیل که حالا میگم نه بیشتر نداشته باشد کافی است. اون دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختصات آقای رونالد ترامپ در آمریکا. این